عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، حاضرین نماز با عظمت جمعه، نفس اماره خودم را و یکایک شما عزیزان را توصیه و وصیت و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و برای خودم و برای همه شما از خداوند متعال توفیق تقوا رو خواستارم. برادران عزیز، خواهران گرامی، در آخر سال هجری شمسی هستیم و در آغاز سال نوی جدید. شما شاید آشناتر از من باشید. آخر سال تاجرهای موفق انبارگردانی می کنند، سری به انبارشون میزنن ببینن چه جنس هایی رو موجود دارن، چه جنس هایی رو فروختن، چقدر سود کردن و چقدر زیان کردن. جمعه آخر سال هجری شمسی است. بیایید به انبار دلمون سری بزنیم، ببینیم در این انبار چی داریم و در این یک سال چی ذخیره کردیم. قسمتی از این کالاهایی که در انبار دل من و شما ذخیره شده است بیرون ریختنی است، نگه داشتنی نیست. نگه داشتن آنها دل رو فاسد می کند، دین رو فاسد می کند، اخلاق رو فاسد می کند. کینه ها، حسد ها، بغض ها، یاد این که فلانی چه کرد و بهمان چه کرد، رفتارش با من چطور بود و چجور عمل کرد، اینها ثمره ای ندارد جز ناراحتی خود ما و نگرانی بیش از خود ما. بیایید این کالاها رو از انبار دلمون بیرون بریزیم، رو سینه را چون سینه ها افتاب شوی از کینه ها، اونگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. قسمتی از این کالاهایی که در دلمون نگه داشتیم و ذخیره کردیم در وجودمون، آثار و تبعات گناهانی است که به تعبیر روایات این تعبیر عجیبی است. می‌فرماید ذهبت لذاتها و بقیت تبعاتها. لذت آنها سپری شد، اما آثار آنها، گناه آنها، تبعات آنها برای ما باقی ماند. اون شب نشینی که نشستیم و در اونجا غیبت مؤمنی کردیم سریعا گذشت. اون لحظه‌ای که چشممون، دستمون، زبانمون گناهی رو مرتکب شد سریعا گذشت، لذتش هم گذشت، زمانش هم گذشت، اما آثارش و گناهش و تبعاتش برای ما باقی موند. بیاییم در این آخر سال توبه ای کنیم، استغفاری کنیم، دستی به دعا براریم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. قسمتی از اون چه که در این انبار ذخیره کردیم جای شکر داره، جای تشکر از خدای متعال داره. خدایا توفیق دادی محرم در عزای محبوب تو ثار الله شرکت کردیم، عشق ریختیم. خدایا عنایت کردی در نماز جماعت و جمعه شرکت کردیم، نماز اول وقت خوندیم. خدایا دل ما رو مهمان سفره قرآنت کردی، اینها جای شکر داره، بر این نعمتها شکر گذاری کنیم. خدایا در این روز جمعه مهمان تو هستیم، در خانه تو هستیم، زیر سایه اسم مقدس بنده خاص و ویژه‌ات حضرت سید الشهدا در مسجد امام حسین نشستیم. خدایا به ما توفیق شکر نعمتهایت عنایت بفرما. خدایا گناهان امسال ما را به عظمت اولیاءت در این جمعه آخر سال ببخش و بیامور. خدایا اخلاق زشتی که در درون ما، در جان ما نقش گرفته، توفیق تغییر و تبدیل و اصلاح اون را به ما مکرمت بفرما. برادران عزیز، خواهران گرامی، در هفته گذشته بحثی رو پیرامون اخلاق نمونه اسلامی شروع کردیم. مبحث بسیار مهمی است. ابتداعا ناچاریم یک اصول اساسی و پایه‌های اساسی این بحث رو روشن کنیم. چندین سوال هست، معمولا از این سوال‌ها در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار می‌گیرد. ما اینجا به صورت گذرا و خلاصه ناچاریم در چند خطبه اشاره کنیم و به صورت مختصر بگذاریم تا زمینه دل و اندیشه و فکر ما برای اخلاق آماده بشه. اولین مبحث و اولین سوال اینه: آیا امکان تغییر اخلاق در ما انسانها وجود دارد یا نه. مبحث بسیار مهمی است. شما اگر نگاه کنید این بحث از زمان ارسطو و افلاطون مطرح بوده تا به افراد بزرگواری مثل مرحوم نراقیین در جامع السعادات و معراج السعاده بحث کردند. یکی از نقشه‌های شیطان، یکی از مکائد شیطان، یکی از توطئه‌های شیطان در روح بنده و شما این هست که به ما تلقین کند و بفهماند که اخلاق تغییر کردنی نیست. گاهی به صورت مثل بر زبان هممون جاری میشه. به عنوان مثال میگیم بر سیاه دل چه سود خوندن وز، نرود میخ آهنین در سنگ. گاهی میگیم خویی رو که مادر آورده مردشو خواهد بود، یعنی چیزی که از مادر گرفتی تا آخر همراهته. گاهی به زبان شعر و هنر بیان می شود پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. میگه اگر گردو میتونه بالای یک گنبد وایسته، ممکنه ممکن نیست، هر کارش کنی میفته. میگه تربیت برای نااهل اینجوره، پرتو نیکان نگیرد اون که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گاهی به زبان دیگری میگن عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. من وقتی که نگاه میکردم اشعار و ادبیات و مثلهایی که در این زمینه داریم، فارسی و عربی و غیره، آدم تعجب میکنه چقدر داریم مدام دلمون رو بمباران میکنیم با این الفاظ و مثالها و اشعار که بگیم نه تو تغییر نمی کنی. این بسیار خطر مهمی. گاهی این رو به الفاظ علمی در میاریم، رنگ و لعاب علمی بهش میدیم. میگه من ژن‌های من اینجوری هن، اصلا من از نظر ژنتیک اینجوری خلق شدم، عصبانی هستم. اعصاب من خورده. گمان میکنه این یک واقعیتیست، یک چیزیست که مبنای علمی داره. من که عصبانی هستم ذاتن اینجوری هم، نمیتونم درست بشم. اینا کید شیطانه، اینا فتنه شیطانه. میخواد شما در این بدخلاقی توی خانواده بمانی و این گناه برای شما مستمر باشه. شما رو توجیه میکنه، شما عصبانی، چیزی که میبینی دیگه کنترل نمیتونی بکنی. اینجور نیست. برای این که توجیه کند ظلم شما رو به زیر دستانتون، توی محل کارتون، توی محل مدیریتتون، توی جامعه توجیه میکنه، من اعصابم خورده، چیزی که میبینم خلاف میلمه، دیگه طاقت ندارم، ترمز ندارم. من از لحاظ ژنتیکی از پدر و مادر اینجور، پدر مرحومم هم اینجور بود، پدر بزرگم هم اینجور بود. این حرفا همش غلطه. نه، اخلاق ما قابل تغییر. من به سه دلیل خیلی کوتاه اشاره می کنم، مباحثی که در خطبه مطرح میشه معمولا فشرده یک مبحث گسترده است. من ناچارم ظرف همین یک رو 20 دقیقه خطبه اول این بحث‌های گسترده رو فقط به اطمینان ذهن‌های پاک و نورانی و فعال شما و دقت کامل شما گذر کنم. اولین دلیل بر این که اخلاق ما قابل تغییره، رفتار ما قابل عوض شدنه، بعثت انبیاست. خدا این همه پیامبر فرستاد، اوصیای پیامبر فرستاد، کتاب آسمانی نازل کرد. اگر من قابل تغییر نیستم، اگر اخلاق من عوض شدنی نیست، اگر گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، اگر اینجور که میگن اینجوریه، پس انبیا بی خود آمدن، پس اوصیا بی خود آمدن، اینا آمدن که ما را عوض کنن. اگر ما عوض شدنی نیستیم، به سطح بی معناست. خاتم الانبیایی که میفرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، این بعثت بیجاست و نمیشه اخلاق رو عوض کرد. ما همین جور زاده شدیم، ما همینطور باید بد اخلاق باشیم، ما باید طماع باشیم، ما باید حسود باشیم. اونی که باوفاست ذاتن باوفاست، اونی که شجاع ذاتن شجاعی، اونی که خوش سخنه ذاتن خوش سخنه، اونی که خوش رو و با ادب ذاتن اینجوریه. پس انبیا آمدن چیکار کنم؟ بیکارم. دقت کنین که خاتم الانبیا آمد و اون جامعه کینه‌ورز تهاجمگر تند بد اخلاق بی رحم بی عاطفه را تغییر داد، عوض کرد، یک جامعه ای کرد سراسر صفا و اخوه، سراسر محبه. دلیل دومی که اخلاق ما قابل تغییر هست و اساتید اخلاق اشاره کردن به این نکته اینه که اگر اخلاق و رفتار من و شما ذاتی ما بود، فیزیک بدن ما بود، در ژن‌های بدن ما بود، در فطرت بدن ما و ساخت بدن ما بود، جزا و پاداش و بهشت و جهنم عاقلانه و عادلانه نبود. آیا معقول خدا کسی را عذاب کنه به خاطر اینکه چرا قدت بلنده؟ چرا قدت کوتاهه؟ چرا رنگت سفیده؟ چرا رنگت سیاهه؟ عاقلانه نیست، عادلانه نیست. خب اگر اخلاقم مثل قده، اگر اخلاقم مثل رنگه که خلقتی ما هست، در خلقت ما هست، عذاب معنا نداره، بهشت هم معنا نداره. یکی ذاتن آدم با وفا و با صفا و با اخلاقی، خب بهشت نباید بردش، این خودش کاری نکرده که. و سومین دلیل نمونه های عملی است. نگاه کنیم انسان هایی رو که یک مسیری رو یک عمری رفتن، بعد از یک عمر یک جا ترمز رو کشیدن، یک جا مسیر رو عوض کردن، فرمان نفس خودشون رو در دست گرفتن و این مسیر رو به طور 180 درجه عوض کردن. نشون میده که آدم ها قابل عوض شدنن. برادرها و خواهرها، به خودم و شما عزیزان توصیه میکنم این بهانه ها رو نیاوریم و فریب شیطان نخوریم. من تندم، من اعصابم خورده، من چنینم، من چنانم، اینجور نیست. نفسمون رو باید کنترل کنیم. تندترین آدم ها، طماع‌ترین آدم ها، شهوت‌ران‌ترین آدم ها خودشون رو تونستن کنترل کنن. با یک حادثه و یک تذکر دلهای نورانی رو عوض کرده. ببینید شما گاهی بعضی از شخصیت ها رو در یک اوجی تصور میکنید، فکر میکنید از اول همین بودن. خب توی عرفای بنام اسم عطار نیشابوری رو شنیدید، کتاب‌های متعدد تأثیری که او در عرفان اسلامی داشته خب انکار ناپذیره. بنده الان نمیخوام همه نظرات رو تأیید یا رد کنم، نه طبیعتا هر کسی وقتی که به نظریاتش برسیم باید یکی یکی نظریات رو بحث و بررسی کرد، اما کلی قضیه عطار نیشابوری از اون عرفای تأثیر گذاریست که شخصیتی مثل مولوی میگه ما از او درس گرفتیم، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. این آدم تا سالهای درازی از زندگیش رو در نیشابور مشغول دوا فروشی بود، دارو فروشی بود، عطاری داشت. این شغل مقدس رو که شغل بسیار مقدس و خوبی است، به اون هدف شغل که درمان درد مردم است توجه نداشت. اینو وسیله کاسبی و درآمد کرده بود، خیلی هم جوش پول میزد، مشهورم بود، جمعیت جلوه مغازه او و مطب او و مکان او صف کشیدن. یک درویش فقیر، یک لاغبای فقیری آمد ایستاد، چند بار صداش زد. اونایی که لباسشون نوتر بود دارو رو گرفتن و رفتن، اونایی که پولدارتر بودن ثوابشون رو گرفتن و رفتن. این درویش این کنار و ایستاد، هی چند بار صداش زد، یک نیم نگاهی بهش میکرد، میدید نه از این که پولی در نمیاد، دیگران رو راه میداد. درویش وایستاد چند لحظه، بقیه که رفتن گفت عطار این همه جوش پول میزنی و این همه دغدغه درآمد داری، فکرشو کردی چطور اینا رو خواهی گذاشت و خواهی رفت؟ اون روزی که باید همه اینها رو بگذاری و بری چگونه خواهی مرد؟ چگونه دل خواهی کرد؟ گفت برو بابا، مثل تو هر جور تو مردی ما هم خواهیم مرد. گفت فکر نمی کنم. گفت تو چطور خواهی مرد؟ گفت من اینجوری، کاسه ای دستشون از مال دنیا فقط همین کاسه رو داشت، جلو مغازه عطاری عطار نیشابوری گذاشت زیر سرش، گفت یا الله. عطار دید چشما رفت رو هم، رنگ عوض شد، آمد جلو، دید واقعا مرده. عجب، به همین سادگی اینجور تسلط بر روح. بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر مرگ اگر عمر ابد خواهی. عطار گوششو گذاشتید، نه قلب کار نمی کنه، نبضو گرفتید نه خبری نیست، بدن داره سرد میشه. همسایه ها رو خبر کردن جنازه این، چی میشناسش؟ هیچ کس. چی داره؟ هیچی. یک نام دوست گفت و به دوست ملحق شد، قضیه تمام شد. فردا عطار میخواد در مغازه رو باز کنه، دید دستش به طرف باز کردن در مغازه نمیاد. تکلیف جدایی از اینها چجوره؟ خب این همون تمایزی که روز قبلش فقرا و بیچارا می آمدن اعتنا نمی کرد، دنبال پول مریضهای پولدار بود، اما عوض شد، مسیر عوض شد، خودش عوض شد، عده زیادی را هم عوض کرد. نمونه ای که همه ما شنیدیم و من اشاره می کنم در این مسیری که حضرت ابا عبدالله الحسین شروع کرد از مدینه به مکه و از مکه به کربلا، این اکسیر وجود حسین مثل وجود چند نفر رو طلا کرد. یکیش وهب ابن عبدالله انصاری است، مسیحی و نصرانی که با مادرش و عروسش و خانمش توی بیابان زندگی می کند و یک دیدار جانبخش و نفس مسیحایی حسین او رو متحول کرد. می شود عوض شد، میشه اینجور شد که از ته جهنم بیفته دنبال حضرت ابا عبدالله و بیاد به کربلا و اون مادر مسیحی پیرزنی که عمری رو در کفر سپری کرده و این موها رو در کفر سفید کرده رو کنه به پسرش، پسرم برو تا روز قیامت من جلو به فاطمه زهرا رو سفید باشم. چی به حقیقتا جوان رفت، جوان تازه دامادی که اون روز روز عاشورا 17 روز از عروسی او گذشته بود، جوان رفت جنگ نمایانی که برگشت تمام سر و صورت و بدن مجروح، خون میریزه، ایستاد مقابل مادر گفت راضی شدی؟ هر مادری باشه بیتاقت میشه، اما این شیر زنی که چند روز مسلمان شده تغییر یعنی این؟ گفت راضی نمیشم از تو مگر وقتی که ببینم بین سر و بدن جدایی افتاده در مسیر دینه برای یاری حسین. خدایا در این جمعه آخر سال به بندگان صالحت سوگندت میدهیم، به همه ما توفیق تغییر اخلاق زشتمان عنایت بفرما. خدایا توفیق شکر بر اخلاق زیبایمان به ما مرحمت فرما. برادران بزرگوار، خواهران محترم، آخر سال هست، اصلا دعای اول سال هم همین بحث تغییر، یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ان شاء الله در این جهت هممون توجه پیدا کنیم. در آخر سال اگر فکری بکنید، رسیدگی به فقرا داشته باشید، رسیدگی به کسانی داشته باشید که مشکلات دارن، هممون بیاد مظلومینی باشیم که در این روزها زیر فشار سنگین استکبار جهانی و نوکرهای استکبار جهانی هستند. برای آنها دعا کنیم، بیاد آنها باشیم. انشاءالله وظایف دینیمون رو در سال آینده با یک تغییر مثبت بهتر و کاملتر ادا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.